مارتین شویب رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که او به افغانستان رفته تا درباره وضعیت کشور با مردم و مسئولان گفتگو کند. وی در توییت اواخر دیروز خود نوشت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه روی زندگی مردم تاثیر کرده است. وی افزود که مردم خسته شدند و در این روزها به کمبود مواد خوراکی، بیماری و فقر نیز دچارند. ملل متحد میگوید 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر با خطر قحطی روبرواند. اتاق تجارت و صنایع در کندهار میگوید مسدود ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن تاجران افغان را میلیون ها افغانی خسارمند کرده است. عبدالباقی بنا معاون این اداره دیروز به صدای امریکا گفت که اموال تاجران افغان در دو طرف سرحد گیر مانده است. گذرگاه اسپین بولدک چمن بعد از آن مسدود شد که در برخورد روز یکشنبه گذشته در آنجا به گفته مقامات پاکستانی یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند که این عبورگاه مرزی تا زمانی که قاتل سرباز پاکستانی به آنها سپرده نشود مسدود خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که تیراندازی سوی نیروهای پاکستانی توسط یک فرد ناشناس صورت گرفته ذبیح الله مجاهد گفته که تیراندازی به سوی نیروهای پاکستانی توسط یک فرد ناشناس صورت گرفته و یک کمیسیون بلندپایه برای بررسی این رویداد تعیین شده است. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم ملی برای مسابقات در برابر سریلانکا را اعلام کردند. قرار است تیم افغانستان سه مسابقه پنج آوره با تیم سریلانکا قهرمان آسیا داشته باشد. این مسابقات به تاریخ 25، 27 و 30 نوامبر در استادیوم پالکی در سریلانکا برنامه ریزی شده است. در ترکیب جدید تیم افغانستان بر رهبری حشمت الله شهیدی بازیکنان چون رحمت شاه زرمتی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یامین احمدزی و ضیاءالرحمن اکبر شاملند. تیم افغانستان در حال حاضر برای این مسابقات در امارات متحده عربی تمرین میکند و روز سه شنبه به سوی سریلانکا پرواز خواهد کرد. در این میان کرکت بورد افغانستان اعلام کرد برای حمایت مالی بازی های ملی و مسابقات بین المللی تیم افغانستان با شرکت ملی سوپرکولا یک قرارداد درازمدت امضا کرده است. و مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 امروز در دوحه پایتخت قطر افتتاح می شود. با بازی آغازین میان تیم کشور میزبان قطر و تیم اکوادور برنامه ریزی شده است. این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. در بازی های روز دوشنبه تیم های ایران و انگلستان، سینگال و هالند و ایالات متحده و ویلز با هم روبرو می شوند. مسابقات جام جهانی فوتبال که 32 کشور در آن شرکت دارند تا 18 دسامبر ادامه می یابد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
الان که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشار که پولدار بودن، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگر اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در اون زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجۃ الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف هشتم در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد دارن، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهی، یعنی نکلی دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکنن. از اون خاطر در تاریخ ای دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایران ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت های محلی آل و بویه بود که در قرن چهارم هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید، دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از اون جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را می خواندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا به رهبری کریم خان زند تانستند که به قدرت خود بیافزایند. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که می خواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردند تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از این بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها به وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتند و تانستند که حکومت کلش و دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا ای قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ایره به حیث صدراعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق بالغ که اینجا تصویرش شما میبینید شاگرد مکتب بود توسط ازی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به این قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظمی انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که امرا با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه‌های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود.
ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
با کابل جان جمع جوش می شیانه، با کابل جان جمع جوش می شیانه، غم کابل فراموش می شیانه. خدایا کابل یاران کابل، خدایا کابل یاران کابل، با هم دیگر آغوش میشیانه. دلم از دست غم ها میزنه جاش، دلم از دست غم ها میزنه جاش، غم کابل کجا میشه فراموش. یارانه دوستان شهر کابل، اما خاموش گشته گشته کفن پاش. یاد ایامی گویت قصه‌ی پاریس و لندن، ما گویت قصه‌ی پاریس و لندن.
دور از کابل شدیم صد بی‌نوایم.